بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. إن وقول الخصم تتمه استدلال پنجم هست، تتمه استدلال نیست، تتمه این بحثه. در دلیل پنجمی که برای اصالت الوجود ذکر شده، خب شعرشو معنا کردیم، توضیحات لازم هم عرض شد. کیفه به بالکون ان استوائی قد خرجت قاطبت الاشیائی. چطور میشه که انسان به اصطلاح این ماهیات رو از این استوا در بیاره؟ قطعا اونی که ماهیت رو از این استوا، یعنی از این امر عدم تفاوت در میاره، وجوده. چون ماهیت من حیثیه لا موجوده ولا معدومه هست. پس اونی که این ماهیت رو از این مرحله استوا بیرون می آورد، در حقیقت وجود هست. اون وقت ایشون یه بیانی رو در اینجا مطرح میکنه که اگر توجه به اون بیان ما داشته باشیم، نتیجه میگیریم که دیگه این مصادره به مطلوب نیست. بیان رو هم در جلسه قبل عرض کرد. حالا یه کسی میاد این حرف رو میزنه، میگه که ما قبول داریم ماهیت من حیثیه فی مرحله استوا هست، یعنی نسبت به وجود و نسبت به عدم، عدم الاقتضا هست، نه مقتضی وجوده و نه مقتضی عدم من حیثیه ذاتن ماهیت لیسیده. بله، اگر اون علل لازمش جمع بشه این ماهیت موجوده میشه، و اگر جمع نشه و به وجود نیاد در کتم عدم قرار بگیره، در مرحله اون فضای عدم قرار میگیره و معدوم هست. ولی الماهیه من حیثیه از جهت خودش در حقیقت نه اقتضاء الوجود داره نه اقتضاء الادم داره. حالا مستشکل میاد این اشکال رو مطرح میکنه، میگه که ما که میگیم ماهیت اصالت دارد، نه ماهیت من حیثیه، اینو نگفتیم. ماهیتی اصالت دارد که در حقیقت انتساب به جائل داده می شود. اون ماهیتی که انتساب به جائل داده می شود، این ماهیت اصالت دارد، این ماهیت موجودیت بر او بار می شود، موجودیت بر چنین ماهیتی بار می شه. جائل اونی که ایجاد کننده است، اونی که جعل می کنه، به وجود میاره، ایجاد می کنه، اینو به اصطلاح میگن جائل. عرض کردیم که ماهیت وقتی که به جائل، وجود جائل نسبت داده بشه، موجود میشه. اگر جائلی نباشد ماهیت معدومه، اگر جائل باشد ماهیت موجود است. اگه این سلسله علل با هم دیگه جمع بشه، جائل میاد اینو جعل میکنه، یعنی پدید میاره و به وجود میاره. اگر اینها جمع نشود این معدوم خواهد بود. کدام ماهیت اصالت دارد؟ ماهیتی اصالت دارد که این انتساب به جائل داده میشه. اگر انتساب به جائل داده بشه، چنین ماهیتی اصالت دارد. ما نگفتیم ماهیت من حیثیه اصالت داشته باشه، نه، ماهیت من حیثیه قبول داریم لا موجوده ولا معدومه است، یعنی هیچ کدام از این وجود عدم رو نمیپذیرد و قبول نمی کند. ولی وقتی که نسبت به جائل داده بشه، موجودیت بر او بار میشه، ولذا میگیم الماهیت موجوده. چه میگیم الماهیت موجوده؟ الماهیت فی صورت الانتصاب الی الجاهل، پس فی صورت الانتصاب الی الجاهل الماهیه موجوده می شود. پس شما موجودیت را محمول قرار دادین بر ماهیت، این ماهیت اصالت داره و واقعیت داره و اثر داره. این وقتی که ماهیت نسبت به جاهل داده بشه اثر داره دیگه، می سوزانه، سرما از او تولید میشه و سیر میکنه، سیراب میکنه وقتی که نسبت به جاهل داده بشه. خب این میاد به این شکل این مطلب رو بیان میکنه. مرحوم حاجی میگه که این حرف حرف دقیقی نیست، حرف محققانه نیست، حرفی که آدم بتونه روش حساب باز بکنه نیست، حرف تحقیقی نیست، حرف با دقت و حرف عمیق نیست. این خالن عن التحصیل، خالن عن التحصیل یعنی خالن عن التحقیق و التدقیق، این از دقت به اصطلاح خارج هست. این حرف حرف خیلی درست نیست. او وقت میاد یه تحلیل راه میده، این تحلیل رو خوب عنایت بفرمایید. تحلیل اینه که بالاخره شما این ماهیت رو که نسبت میدهید به جاهل، این بعد الانتصاب، خوب دقت بفرمایید، بعد الانتصاب یا حال این ماهیت تغییر کرده یا نکرده، از این دو حال دیگه خارج نیست دیگه، یا تغییر کرده یا تغییر نکرده. خب اگر حالش تغییر کرده باشه، یعنی این ماهیت بعد الانتصاب حالش تغییر کرده باشه، قبل الانتصاب چطور بود؟ قبل الانتصاب من حیثیه ناموجوده ولا معدومه بود، بعد الانتصاب یعنی بعد انتصاب به جاهل این حالش تغییر کرده. این حالش که تغییر کرده، اونی که باعث این تغییر شده چیه؟ اونی که باعث این تغییر شده چیه؟ یعنی جاهل چی به این ماهیت داد که حال این ماهیت تغییر کرده؟ وجوده دیگه. وقتی که جاهل وجود به این ماهیت داده، پس اونی که در حقیقت اثر و واقعیت از او ظهور و بروز میکنه و اولا و به ذات مرتبط با او هست، وجوده دیگه. حالا شما اسمش نبرید، ابا داشته باشید از اسمش، وحشت داشته باشید از اسمش. میگه خودشو بیار اسمش نیار. شما بالاخره اینی که این تفاوت رو ایجاد کرده بعد الانتصاب وجوده دیگه، بس اصالت مربوطه به وجود باید باشه نه به ماهیت. ماهیت قطعا اصالت نخواهد داشت. فرض اول پس چی شد؟ فرض اول این شد که بالاخره این بعد الانتصاب حالش تغییر کرده یا نه، تفاوتی در حالش ایجاد شده یا نه. اگر تفاوتی در حالش ایجاد شده، این تفاوت به واسطه چیه؟ به واسطه قطعا وجوده دیگه. شما میگید بعد الانتصاب، بعد انتصاب به جاهل، خب جاهل اصلا کارش چیه؟ چی میدهد؟ چی اعطا میکند؟ وجود اعطا میکنه. پس اونی که در حقیقت باعث تغییر حال و اثر و واقعیت شده وجوده، شما حالا اسمش نبر. ولی واقعی مثلا همینه دیگه، هر چی میخوای براش اسم بگذاره تو اینا. حالا و انتحاش الخصم ان اسمه، و اگرچه عبا داره و تحاشی میکنه، وحشت میکنه خصم اون مخالف از اسمش و اینا، با اسمش نبرده. ولی در حقیقت اونی که این آثار ازش ظهور و بروز کرده، واسطه همین وجود خواهد. و ارزد که و یا این که اصلا هیچ تفاوتی نکرده، یعنی بعد از انتصاب هیچ تفاوتی نکرده ولی دارای اثر هست. بعد الانتصاب هیچ تفاوتی نکرده ولی در این حال مستحقه که ما موجودیت رو برو هم بکنیم. هیچ تفاوتی نکرده ولی در این حال مستحق است که موجودیت رو برو هم بکنیم. یعنی همین ماهیتی که من حیث هویه موجودیت برو حمل نشد، بعد الانتصاب بدون اینکه تفاوتی ایجاد بشه از جائل بگیره، ما موجودیت رو برو حمل کنیم. اشکالش چیه؟ اشکالش انقلابه، انقلاب در ذات. میدونید انقلاب در ذات محاله دیگه. یعنی ذات بدون اینکه متأثر از چیزی بشه، بدون اینکه اثری از چیزی بپذیره، ذاتن خودش صدفتن و بدون اینکه مثلا مؤثر داشته باشه، علت داشته باشه، این یک نوع تغییر ذاتی ایجاد شد. ذاتش قبلا عدم حمل موجودیت بر او بود، الان حمل موجودیت برش شد. میشه انقلاب در ذات که محاله. هیچ کی انقلاب در ذات رو قبول نداره تو اینها. هیچ کس انقلاب در ذات رو قبول نداره. خب و یا اینکه اصلا ماهیت اصلا مستحق حمل وجود نیست. وقتی مستحق حمل وجود میشه، یا اینکه اصلا ماهیت مستحق حمل موجودیت نمیشود. یعنی بعد الانتصاب مستحق امر موجودیت نمیشود. یعنی شما نمیتونید موجود رو محمول قرار بدید برای اون. مستحقش نیستی که استحقاق حمل موجودیت رو نداره. اگه این حرف رو بزنید، این که خلاف فرضه. فرض چیه؟ فرض اینه که بالاخره ماهیت اگر میخواد اصالت داشته باشه، حتما موجودیت برش بار بشه، نه اینکه برش بار نشه. برش وقتی که بار نشه دیگه چیزی نیست که. وقتی چیزی نباشه که اصالت نداره، واقعیت نداره. تو این اصالت و واقعیت نداره. خب ما همه فروض رو مسئلش رو بررسی کردیم. پس خصم چی گفته؟ خصم گفته که این ماهیت من حیث و هیه اصالت نداره، این قبول داریم. ولی این ماهیت با انتصاب الالجائل اصالت پیدا میکنه. جواب چی بوده؟ جواب این بوده که بالاخره این انتصاب که ایجاد شد، اونی که باعث تفاوت شده چیه؟ وجوده. خب بگید وجود اصالت داره، چرا میگید ماهیت اصالت داره؟ شما حالا نمیخوای اسمشو ببری، خب نبره. یا اینکه نه، اصلا هیچ تفاوتی درش ایجاد نشده. این هیچ تفاوتی درش ایجاد نشده به لحاظ تقسیم، بازم این خودش دو قسم میشه. یعنی بعد از انتصاب هیچ تفاوتی نیست. این هم دو حالت داره. یه حالتش اینه که در این حال که هیچ تفاوتی ایجاد نشده، مستحق میشود که شما موجودیت رو برو هم بکنید، یا مستحق نمیشود. اگر مستحق شد اشکالش چه خواهد بود؟ انقلاب در ذات. اگر مستحق موجودیت نشه ماهیت، اشکالش چیه؟ خلاف فرضه. فی ای حالن در حقیقت شما وقتی که تحلیل بکنید، این اشکالات برش وارد خواهد بود تو اینا. خب این بحث دیگه تمام شد، ولی یه نکته‌ای در اینجا ایشون اشاره کرد که اون نکته رو ما باید یه توضیحی بدیم، و اون اینه که به اصطلاح در بخش اضافه میدونید که از مقولات عرضیه است. عرض رو چند قسم میکنن؟ به اصطلاح 9 قسم میکنن، حالا بعضی 3 قسم میکنن، بعضی 4 قسم میکنن، مطلب مشهور 9 قسمه. یعنی ماهیت رو 2 قسم میکنن، جوهر و عرض. جوهر رو بر 5 نوع تقسیم میکنن: هیولا، به اصطلاح صورت، جسم، نفس، عقل. اینا میشن انواعش. عرض رو هم بر 9 قسم تقسیم میکنن که اونا میشن به اصطلاح اجناس عالیه. اینا اصطلاحاتشو خوندید دیگه. هر صورت که یکی از اونها اضافه است. اضافه در اونجا مثل چی؟ مثلا بنوت، فرزند بودن، پدر بودن، که در اضافه مقولی چند طرف لازم بود؟ 2 طرف لازم بود، مضاف و مضاف الیه. از این مضاف و مضاف الیه چیزی که به وجود میاد میگن اضافه. چون این دوتا به هم دیگه در حقیقت اضافه میگیره، این نسبت اضافه از او به دست میاد. و اینها اضافه میگن، این اضافه اضافه مقولی است. اگه سوال بکنن که مثلا بنوت از کدوم یک از مقولات هست، میگیم اضافه، چون دو طرف داره، پسر پدر. لذا پسر بودن، پدر بودن و همون تفسیرهایی که شما دیگه زیاد خوندید اینها رو. اما یه اضافه اشراقی داریم. اضافه اشراقی دو طرف نداره، دارای یک طرف هست و خود مضافون الیه نفس اضافه هست، نفس اضافه خواهد بود. و به تعبیر دیگر شما مثلا فرض بفرمایید الان صور ذهنیهی در ذهن شما، مثال شرز میکنم، این صور ذهنیه مربوط به نفس دیگه، درسته؟ یعنی نفس این صورتهای ذهنیه رو ایجاد میکنه. الان بین صورت نفسیه یا صور نفسیه و نفس اضافه مقولیه حاکم نیست، بلکه اضافه چی حاکم هست؟ اشراقیه. اضافه اشراقیه مضاف الی مضاف رو ایجاد میکند و پدید میآورد. یعنی نفس این صورت ذهنیه رو به وجود میاره. دو طرف دیگه نداریم. یه طرفه که اون یه طرف با اون اضافه اون طرف دیگر رو به وجود میاره، با این اضافه‌ای که در اینجا مثلا صورت میگیرد. اینها این رو میگن در حقیقت اضافه اشراقیه، که خب بعدن ما با این اضافه اشراقیه مفصل کار داریم. مثلا فرض بفرمایید که اضافه همه موجودات به الله تبارک و تعالی، اضافه موجودات به الله، یعنی همه اینها مخلوق خالقند. این مخلوق خالق، نه این که ما یه مخلوق داریم و بعدش هم یه خالق داشته باشیم، یعنی دو طرف باشه. این خالق با عنایت خودش همه مخلوقات رو ایجاد کرده. اشراق به معنای ایجاد کردن و به معنای پدید آوردن هست. حالا در اینجا عرض شد که اونی که تو اون قسمت اول بحث هست، خب ذهنتون رو ببرید. ما در جواب چی گفتیم؟ در جواب اولین قسم ولی حالت این بوده که این بعدن انتساب یا تفاوتی نیست یا تفاوت هست. اونی که تفاوت هست، این تفاوت به واسطه چی به وجود میاد؟ به واسطه وجود. به واسطه وجود به وجود میاد. در حقیقت خود این وجود است که این دیگه اضافه مقولیه نیست که دو تا طرف داشته باشیم، یکی ماهیت یکی مثلا وجود داشته باشه، یه دو طرف نیست، بلکه این ماهیت به واسطه این جائل موجود می شود. یعنی در حقیقت این اضافه چه خواهد بود؟ اشراقی خواهد بود. یه تعبیر خوبی هم معروف از ابن سینا دیگه، ما جعل الله المشمش مشمشتن بل اوجدها، خداوند این مشمش رو مشمش قرار نداد، یعنی زردالو رو زردالو قرار نداد، بل اوجدها، این رو به وجود آورد. وقتی که به وجود آورد دیگه اون ذاتیاتش هم دیگه با او خواهد بود. خدا انسان رو به وجود آورد، وقتی که انسان رو به وجود آورد اینطور نیست که یه جعل دیگری باشه به انسانیت. انسان وقتی که به وجود آمد اون ذاتیاتش هم دیگه همراهش خواهد بود، ذاتیاتش که همون حیوان ناطق باشه اونا دیگه قطعا همراه. دو تا جعل نیست، یک جعل است، با اون یک جعل اون ذاتیات دیگه همراه اون وجود خواهد بود، چون هر وجودی برای خودش حد و حدودی دارد، هر کدام حد و حدود داره، انسان حد و حدودی دارد، فرس حد و حدودی دارد، غنم حد و حدودی دارد. اونی که جائل جعل می کند جعلش جعل بسیط است، یعنی در حقیقت اون رو به وجود میاره. این که در حقیقت ذاتیات رو بعد از اون جعل وجود جعل کند این دیگه معنا نداره، اون ذاتیات دیگه وقتی که اون ذات پدید آمد ذاتیات هم همراه ذات خواهد بوده تو اینا. لذا اینجا میفرماید که این اضافه که به واسطه اون تفاوت ایجاد میشه در ماهیت بعد از انتصاب، این اضافه اضافه چه خواهد بود؟ اضافه بله اشراقی خواهد بود، نه اضافه مغولی، چون اضافه مغولی که نتیجه نمیده. اضافه مغولی چون خود عدم، چون خود وجود که اعتباری است، واقعیت نداره، بر فرض این که وجود رو اعتباری بگیریم، ماهیت هم که به اصطلاح من حیث هویه حکم عدم داره. بله خب عدم رو با عدم اگه ضمیمه بکنن که موجود نمیشه، شما هزاران عدم رو ضمیمه به عدم بکنید، مثل مثالی که قبلا عرض کردم، هزاران صفر رو اینا رو به همدیگه ضمیمه بکنید که عدد به وجود نمیاد، اینم از این. حالا این عبارت توجه فرمایید، و قول الخصم و قول مخالف، یعنی مخالف اصالت ال بله اصالت ال وجود، و قول الخصم ان الماهیه من حیث هی و ان کانت حد لسته، چون اونا هم قبول دارن، اصالت الماهوی ها هم قبول دارن که ماهیت فی مرحله من حیث هی فی مرحله استواء هست، و قول الخصم ان الماهیه من حیث هی و ان کانت حد الاستواء الا انها، الا اینکه اون ماهیت من حیثیت مکتسبت من الجاعل بعد الانتصاب الیه صارت مصداقا لحمل الموجود، الا اینکه از اون جهت که این الجاعل بعد از انتصاب به وجود کسب کرده، مکتسب الجاهل هست، صارت این ماهیت مصداقا لحمل الموجود، چون که انتصاب داده می شود به جائل، به واسطه این انتصاب است که موجودیت به او نسبت داده میشه. و قول الخصم خبرش اینجاست، خال عن التحصیل، خال عن التحصیل یعنی در حقیقت خال عن تحقیق و تدقیق، یعنی حرف محققانه نیست، حرف محققانه نیست. چرا؟ اذ بعد الانتصاب، زیرا بعد الانتصاب این تفاوت حالها، این میشه یه شق، شق دیگه چیه؟ و این لم تتفاوت، حالا ذهن بده در اونجایی که تفاوت حاصل میشه، اذ بعد الانتصاب این تفاوت حالها، خب روشنه دیگه، فما بهی التفاوت هو الوجود، پس اون چیزی که تفاوت به واسطه اون چیز است اون وجود است، قطعا به واسطه وجوده دیگه، دیگه غیر از وجود چیزی نخواهد بود، اگه به واسطه وجود باشه اصالت قطعا برای چه خواهد بود؟ وجود خواهد بود. نه بره. و انتحاش الخصم عن اسمه، و اگرچه خصم از اسم اون تحاشی داره و عبا داره، نمیگه این رو. پس فما به تفاوت هو الوجود و کانت تلک الاضافه اشراقیه لا مقولیه. قطعا اون اضافه اضافه چه خواهد بود؟ اشراقیه خواهد بود. یعنی خود جائل در حقیقت با اشراق خودش این ماهیت رو ایجاد کرده است، نه اینکه دو طرف باشه، لا مقولیه، نه اینکه مقولیه باشه. اضافه مقولیه چه اضافی است؟ اضافه مقولیه یحتاج الى طرفین، لانها اعتباریتون کل وجود اعتباری، برای اینکه اون ماهیت اعتباری است مثل وجود اعتباری. به حسب اون نظر خصم، به حسب نظر خصم، نه اینکه مقولی باشه برای اینکه مثلا فرض فرمایید که اون ماهیت اعتباری هست مثل وجود اعتباری. خب اعتباری کنار اعتباری وقتی که باشه، ذم امر اعتباری به اعتباری، چون ماهیت من حیثیه یک امر اعتباری است، وجودم بر فرض این که شما میگید امر اعتباری است، این که زعیم بشه که حقیقت رو به واقعیت رو ایجاد نمی کنه. پس اد بعد الانتصاب این تفاوت حالها، این به این صورت تحلیل میشه. و این لم تتفاوت، و اگر نه تفاوت نکنه حال ماهیت، ماهیت بعد الانتصاب با قبل الانتصاب هیچ تفاوتی نداشته باشه. اینم چند حالت داره؟ دو حالت داره. یک حالتش اینه که با این که اصلا هیچ تفاوتی نکرده، شما میتونید موجود رو برش حمل کنید، یعنی مستحق حمل موجود است بر ماهیت. اشکالش چه خواهد بود؟ انقلاب. و این لم تتفاوت و مع هادا، با این عدم تفاوت، کان مستحقا لحمل موجود، این ماهیت مستحق حمل موجود خواهد بود. خب لازم انقلاب، انقلاب در ذات رخ میده و انقلاب در ذات هم به نظر همه چه خواهد بود؟ محال خواهد بود. و این لم تستحق الماهیه لحمل موجود علیها، یا نه اصلا به اصطلاح هیچ تفاوتی حاصل نشده، در عینی که هیچ تفاوتی حاصل نشده مستحق حمل موجود بر ماهیت هم نخواهد بود، این اشکالش خواهد بود؟ خلاف فرض دیگه، فرض که این نبوده که. و ان لم تستحق الماهیه لحمل موجود علیها کانت باقیتا علی الاستوا، یعنی ماهیت بر همون مرحله استوای خودش باقی خواهد بود. هذا خلف، قطعا این خلاف فرض خواهد بود. فرض این نیست، این خلاف فرض هست. پس در این صورت تلخص مما ذکرنا این که دلیلی که برای اصالت الوجود ذکر شده اینه که ماهیت، بلکه همه ماهیات، برای اینکه از این مرحله استوا در بیان حتما باید به واسطه وجود باشه. پس اصالت برای وجود است نه ماهیت، اصالت برای وجود است نه ماهیت. و البته طوری این مطلب رو ایشون بیان فرمودن که هم اصالت الوجودی ها هم اصالت، یعنی بر اساس مبنایی فرمودن که این مبنا رو هم اصالت الوجودیات قبول دارن هم اصالت الماهیه. و اون چیه؟ و اون اینی که الماهیه من حیثیه لا موجوده ولا معدومه، نه همه قبول دارن دیگه، هم اینا قبول دارن هم اونا قبول دارن. این لعنه های اعتبار کل وجود اعتبار، این بر اساس اون حرف اوناست دیگه، اصالت الماهویه ها. این لعنه ها اون ماهیت میشه اعتباری کل وجود اعتباری. آها نه، اون اصالت الماهویه ها دیگه، متوجه نشدم اشکال شما رو نفهمیدم. فما به المتفاوت هو الوجود و قطعا و کانت تلک الاضافه اشراقیه لا مقولیه. این اضافه اضافه اشراقی خواهد بود و مقولیه. چرا مقولیه؟ چون اگه مقولیه یعنی به اصطلاح اضافه اشراقی خواهد بود، اون دیگه تو گیومه هست دیگه، اون تو گیومه هست. لأنها برای این که ماهیت اعتباریتون کل وجود الاعتباری، چرا باید در حقیقت این باید اشراقی باشه؟ برای این که ماهیت امر اعتباری است و اگر امر اعتباری باشه به واسطه این وجود است که در حقیقت از این امر اعتباری بیرون میاد و موجود میشه، بعد به پدید میاد. و اینها نه، این بر فرض این که یعنی اگر حرف اونها باشه، چون اونها میگن که به اصطلاح اعتباری هستد و اینها، این قطعا این اضافه دیگه اضافه مقولی نخواهد بود. این اضافه بر اساس این بیانی که ما کردیم، یعنی وجود میاد این تفاوت رو ایجاد میکنه، این تفاوت به واسطه وجود این اضافه رو اضافه اشراقی میکنه. و الا مثلا اگه این اضافه اضافه اشراقی نباشه و اضافه مقولی باشه که در بحث قبلی کاملا مشخص کرده بود که فإن ذم معدوم الى معدوم لا يسير مناط الموجودیه، ذم معدوم به معدوم در حقیقت مناط موجودیت نخواهد بود. تو اینها خب این خلاصه دلیل پنجم هم همین شد. یکی از اون مصرعهای بیتهایی است که اینو باید حفظ کنید. کیفه و بالکون عن استوائی قد خرجت قاطبت الاشیائی. این شعر از اون شعرهایی که باید حفظ بشه، چه این که این شعر بعدی، یعنی این دو بیت بعدی رو هم باید انشاءالله حفظ بکنید که من اشاره میکنم، حتما مطالعه بفرمایید و بحث بسیار مهمیه و انشاءالله این استدلال ششم وقتی که کاملا روشن بشه، یکی از فائده های بسیار مهم اصالت الوجود خودشو نشون میده و اون در حوزه توحیده. چه توحید در ذات، چه توحید در صفات، چه توحید در افعال، خودشو نشون میده. یعنی در حقیقت یک دقتی در حوزه کلامی اتفاق میفته که این دقت رو شاید سابق نداشتیم. این قدمای سمانیه رو که اشاعره ها میگن اینجا کاملا خودشون نشون میده و مشخص میشه که اگر مثلا یه ذات باشه و هفت صفت ثبوتی باشه و اینها زائد بر ذات باشن و این ذات نباشن، معناش اینه که قدمای سمانیه ایجاد میشه. توجه فرمودین؟ و اینجا کاملا خودشون نشون میده. ما در حقیقت صفاتی رو به خدای تبارک و تعالی نسبت میدیم، مثلا قدرت، مثل علم، مثل حیات. میگیم قدرت، علم، حیات از صفات ذاتیه هستن. خب این خیلی حرف درش هست، از صفات ذاتیه هستن، چون مفهوم قدرت غیر مفهوم علمه و مفهوم علم غیر مفهوم حیاته. شما این مفاهیم منتزعه رو که انتزاع شده از یک ذات به یک ذات نسبت میدید و لذا میگین الله تبارک و تعالی قادرون، یعنی صفت قدرت، حیون صفت حی، عالمون صفت علم. خب شما این اوصاف رو که نسبت میدین، چه چیزی در حقیقت ما رو به توحید میرسانه در این اوصاف؟ چون اگر اینها ماهیات باشن، اینها که مسار کثرتن، یه چیزی اینها رو باید به هم دیگه مرتبط بکنه و متصل بکنه، که این نکته ایست که خیلی مهمه و نیاز به دقت داره. حالا من ابتدا شعر رو میخوانم، ارساعت که بعدش هم شروع میکنیم به تحلیل و البته خب مقدماتش عرض میکنیم. انشاءالله در جلسه بعد این استدلال رو هم عرض خواهیم کرد. لو لم یعصل وحدتون ما حصلت اد غیرهو مثار کثرتن أتت ما وحد الحق ولا كلمته إلا بما الوحدة دارت معه. لو لم يؤصل، لو لم يؤصل یعنی اگر وجود اصالت نداشته باشد، لو لم یؤصل مجهول خوانده میشه، اون نائب فاعلش میشه وجود. وحدتون ما حصلت، یعنی ما حصلت وحدتون، این وحدتون فاعل حصلت هست، مقدم شده برای قافیه شعری. و الا ما حصلت وحدتون، اگر لو لم یؤصل وحدت، لو لم یؤصل ما حصلت وحدتون خوانده بشه، این قافیه شعری خوب در نمیاد و اینها. لذا لو لم یؤصل وحدتون ما حصلت. اذ غیره، اذ غیره یعنی اذ غیر الوجود، اذ غیر الوجود مثار کثرت اتت، یعنی محل کثرت هست، کثرت از غیر وجود، غیر وجود یعنی ماهیت، ماهیات مثار کثرت هستن، محل کثرتن، کثرت از اونها وجود بیاد. شما وقتی که میگید ماهیت، چون ماهیات اینها متباینات به ذاتن دیگه، تباین ذاتی دارن، ولذا ماهیت به اصطلاح اصوات که انسان غیر ماهیت فرسه، ماهیت فرس غیر ماهیت غنمه و الی آخره. اینها باعث میشه که اشیا کثرت بردارن دیگه، و شما میبینید میلیارد ها وجود که هر کدام ماهیت خاص به خودش داره در عالم وجود دارد و اینها. خب این به اصطلاح بیت مربوط به استدلال ششم از اصالت الوجود. بعدم میفرماید که اگر اصالت الوجود قبول نشه، نه توحید ذات خواهیم داشت، ما موحد الحق، یعنی حق توحید درش ایجاد نخواهد شد، این حق که میگه این توحید در ذات. ولا کلمتو، کلمتو کلمه به معنای فعله، این توحید افعالی، البته توحید ذاتی هم در بر میگیره، عزم میکنیم بعدم تو توحید توضیح. ما وحد الحق ولا کلمتو الا بما الوحدت دارت معه، این توحید به وجود نمیاد مگر به واسطه اون چیزی که وحدت دائر مدار اون هست و اون وجوده، یعنی این وجود است که میتونه توحید را و وحدت رو به وجود بیاره. خب این خیلی مهمه، این توحید است که میتونه وحدت رو به وجود بیاره تو اینا. حالا چطور میشه باید مفصل توضیح داده بشه تو اینها. خب اصلا که تا اینجا عبارت رو بخوانیم و سادس و قولنا، توضیح هنوز ندادیم و انشالله جلسه بعد مفصل توضیح میدیم و تمام این عبارات کاملا روشن خواهد شد. و سادس و قولنا، و سادس و اینی دلیل ششم اصالت الوجود قول ماست، لولم یا اصل، اگر وجود اصالت نداشته باشد وحدتون ما حصلت، وحدت حاصل نمی شود. اد غیره، غیره یعنی چه؟ و هو الماهیه، غیر وجود که همون ماهیت است. لأن اصالتها محل النزاع، برای اینکه اصالت که اصل در ماهیت چیه؟ محل نزاع هست. و مثار لأن اصالتها محل النزاع، یعنی غیر ماهیت مثار کثرتن اتت، درباره اصالت ماهیت که محل نزاع و اختلاف هست این رو عرض بکنیم. این ماهیت مسار و محل انتشار کثرت هست و در حقیقت کثرت از ماهیات میاد. و اذا کان کذالک، و زمانی که این چنین است، یعنی در حقیقت ماهیات کثرت بردارند، ما وحد الحق ولا کلمت ولا صفاتو، نه توحید در ذات داریم، نه توحید در افعال داریم، نه توحید در صفات داریم، مگر به چی؟ الا به ما، الا به چیزی که، یعنی به حقیقت الوجود، یعنی مگر به واسطه وجود، وجود است که اینها رو به هم دیگه وصل میکنه، اون نخ تسبیح هست که توضیح داده خواهد شد. الا به ما، یعنی به حقیقت الوجود الذی الوحدت دارت معه، وحدت دائر مدار با اون چیز است. اون چیز یعنی چی؟ یعنی وجود. پس تنها چیزی که میتونه در حقیقت اصالت داشته باشه وجود است، چون وجود است که در حقیقت این وحدت و این اتحاد رو به وجود میاره و ایجاد میکنه. توضیحات مفصلش رو انشاءالله در جلسه دوشنبه عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله. بله.